بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
فراوان به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه 11 آبان ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با دومین روز از ماه نوامبر سال 2002 میلادی. امروز من اردوان نیکنام همراه مینا بهارمست و دیگر همکارانم در کنار شما خواهیم بود با یک مجله رادیویی 3 ساعته با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان، همینطور با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر، دانش و ورزش. دعوت میکنم همراه ما باشید در 3 ساعت آینده. مطمئنم که برنامه‌های ما را خواهید پسندید. اما در برنامه امروز، مجلس ایران از این هفته بررسی 2 لایحه مهم دولت محمد خاتمی را آغاز می‌کند. وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست مشترک اقتصادی با عراق به بغداد می‌رود. در همین حال یک استاد دانشگاه درباره رویکردهای مختلف در ایران به حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق نظر داده است. هفته‌نامه حدیث قزوین به 5 ماه محرومیت از انتشار محکوم شده است. گزارشی داریم درباره اجلاس سراسری کانون‌های وکلای ایران. و تازه‌ترین خبرها را از ماجرای توزیع گوشت آلوده وارداتی می‌شنویم. اما افسوده بر مسائل ایران، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین‌المللی و اخبار ورزشی را برایتان خواهیم داشت، همینطور گزارش علمی، کتاب امروز، دانستنی‌های پزشکی، گزارش اینترنت و مطالب جالب دیگر. در ساعت پایانی برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 10:30 شب به وقت ایران هم میزگردی داریم که می‌پردازد به بررسی روابط ایران و اتحادیه اروپا. دعوت میکنم که شنونده برنامه های امروز و امشب رادیو آزادی باشید. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پورم. تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. زمین لرزه قوی به شدت 7.7 ریشتر امروز ساحل شمال غربی جزیره سوماترای اندونزی را تکان داده و دست کم 40 زخمی بر جای گذاشته است. ده ها ساختمان نیز بر اثر این زمین لرزه ویران شدند. مرکز ژئوفیزیک اندونزی جزیره کوچک سیملو را از مناطقی اعلام کرده است که شدیدترین آسیب را از این زمین لرزه دیدند. یک مقام بیمارستانی در جزیره سیملو میگوید که ممکن است ده ها تن دیگر در آن جزیره زخمی شده باشند. دکتر حنیف با اشاره به اینکه در سیملو جاده‌ای وجود ندارد، دسترسی به مجروحین را در آن جزیره بسیار دشوار خوانده است. درگیری میان جنگجویان دو جناح رقیب در غرب افغانستان 5 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشته است. سیف الله خان از همکاران نزدیک امان الله خان فرمانده پشتون، اسماعیل خان فرماندار تاجیک تبار هرات را به راه اندازی حمله‌ای با پشتیبانی توپخانه متهم کرده است. این درگیری روز گذشته در زیرکوه در استان فراه و در حدود 10 کیلومتری پایگاه هوایی شیندند روی داد. در همین حال نیروهای ایالات متحده در پایگاه هوایی بگرام میگویند دو پایگاه ایالات متحده در شرق افغانستان با راکت و خمپاره مورد حمله قرار گرفتند، اما کسی در این حملات زخمی نشده است. سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل امروز اعلام کرده است 61 کودک زیر 12 سال در شمال شرقی افغانستان گمان می رود بر اثر شیوع بیماری سیاه سرفه جان سپردند. لورتا هایبر گیراردت سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در کابل گفت مرگ این کودکان ظرف یک دوره 4 هفته‌ای در ناحیه درواز در استان بدخشان رخ داده است. وی گفت این کودکان دچار تنگی نفس، سرفه، تب و خونریزی بینی بودند. سخنگوی سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت 68 کودک دیگر که از عوارض مشابهی رنج می‌برند به وسیله آنتی‌بیوتیک تحت مداوا قرار دارند. وی همچنین گفت سازمان بهداشت جهانی بررسی‌های خود را درباره اینکه این بیماری آیا از نوع سیاه سرفه یا دیفتری است پیگیری می‌کند. زیر دستیار وزیر دفاع ایالات متحده دوو زخیم به جناح‌های رقیب در شمال افغانستان گفته است اگر به جدال با یکدیگر ادامه دهند نمی‌توانند در امر بازسازی انتظار دریافت کمک داشته باشند. زخیم در پی دیدار با رهبران جناحی در شهر شمالی مزار شریف گفت میان چنین کمک‌هایی و امنیت ارتباط وجود دارد. زخیم با ژنرال عبدالرشید دوستم، جنگ سالار ازبک تبار و رقیبش استاد محمد عطا از جناح جمعیت اسلامی و نماینده‌ای از گروه شیعه حزب وحدت دیدار کرده است. به گفته منابع نظامی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل آماده است تا پیشنهاد آریل شارون نخست وزیر کنونی اسرائیل را برای به دستگیری سمت وزیر خارجه اسرائیل رد کند. نتانیاهو خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد برای حصول یک سیاست اقتصادی جدید شده است. وی قرار است فردا برای دادن پاسخ خود بار دیگر با آریل شارون دیدار کند. حزب کارگر به خاطر اختلافاتی بر سر بودجه سال آینده اسرائیل و تأمین هزینه‌های شهرکسازی یهودیان در اراضی اشغالی از دولت ائتلافی شارون کناره‌گیری کرده است. شیمون پرز، وزیر خارجه، همراه وزیران دیگر حزب کارگر در دولت ائتلافی اسرائیل از سمت خود استعفا دادند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید نیروهای اسرائیلی امروز در ادامه اقدامات خود برای دستگیری مظنونین 3 فلسطینی در کرانه باختری را زندانی کردند. سربازان اسرائیلی 2 فلسطینی در شهر نابلس را که یکی از آنها عضو جبهه خلق برای آزادی فلسطین است روانه زندان کردند. ارتش اسرائیل همچنین یک عضو جنبش فتح را در شهر الخلیل دستگیر کرده است. نیروهای اسرائیلی روز گذشته همزمان با یک مراسم مذهبی یهودیان مقررات منع آمد و شد در شهر الخلیل اعمال کردند. حسن یوسفی اشکوری روحانی دیگراندیش در ایران 20 روز پس از ابلاغ حکم جدید دادگاه تقاضای تجدید نظر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا حسن یوسفی اشکوری امروز گفت به رغم اینکه قصد داشته است به حکم صادره اعتراضی نکند ولی به توصیه دوستانش قرار شد امروز از طریق وکیلش این اعتراض مطرح شود. قاضی دادگاه دوم اشکوری پس از تشکیل 2 جلسه وی را به اتهام توهین به مقدسات و شرکت در کنفرانس برلین به 5 سال حبس محکوم کرده است. یوسفی اشکوری 28 ماه پیش پس از بازگشت از کنفرانس برلین بازداشت و زندانی شد. وی از چند روز پیش برای مرخصی از زندان آزاد شد و قرار است فردا به زندان بازگردد. و به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی اولین راننده زن در شرکت واحد اتوبوسرانی کرج فعالیت خود را در آن شهرستان آغاز کرده است. به گفته مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرستان کرج در اتوبوس این راننده برخلاف رانندگان مرد بانوان جلو سوار شده و آقایان در بخش عقبی اتوبوس سوار می شوند. معصومه سلطان بلاغی راننده زن اتوبوس یک دانش آموخته رشته پرستاری گزارش شده که با خرید یک دستگاه اتوبوس به عنوان بخش خصوصی فعالیت خود را در شهرستان کرج آغاز کرده است.
در ایران خبرگزاری‌های داخلی ایران امروز پیشاپیش خبر دادند که کلیات دو لایحه مهم دولت محمد خاتمی این هفته در مجلس بررسی خواهد شد. کمیسیون‌های تخصصی مجلس کلیات لایحه را پس از تایید برای تصویب به رأی تمامی نمایندگان خواهند گذاشت. به دلیل حساسیت و اهمیت فوق‌العاده این دو لایحه، طی شدن هر مرحله از رسیدگی به آنها به دقت از سوی ناظران دنبال می‌شود. تحلیلگران سیاسی می‌کوشند از خلال موضع‌گیری‌هایی که درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات و لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری می‌شود، نشانه‌ای از تصمیم‌گیری‌های پشت پرده بیابند. اما این نشانه‌ها آنگونه که همکارم سیاوش اردلان می‌گوید، به احتمال زیاد حاکی از غیر قابل پیش‌بینی بودن فرجام کار حتی برای خود مقام‌های جمهوری اسلامی است.
ایران در این هفته یک گام دیگر به نقطه عطفی نزدیک می شود که بسیاری انتظار آن را در ماه‌های آینده می کشند، ولی نمی دانند به کدام سو خواهد رفت. مجلس قرار است این هفته به دو لایحه مهم دولت رأی بدهد. دو لایحه‌ای که قوی ترین گام دولت محمد خاتمی در جهت پیشبرد اصلاحات مورد نظرش به شمار می رود. حسابی که دولت و جناح اصلاح طلب بر روی این دو لایحه باز کرده تا حدی است که هنوز هیچ کدام از تصمیم گیران اصلی در جناح راست رسما علیه آن چیزی نگفتند، اما مخالفت قلبی آنها با دو لایحه بر کسی پوشیده نیست، زیرا این مخالفت از زبان تمامی روزنامه‌ها و مسئولان رد پایین جناح راست بیان شده است. از سوی دیگر از گفته‌های سیاستمداران جناح دو خرداد چنین برمی‌آید که لایحه اصلاح قانون انتخابات و لایحه اختیارات رئیس جمهور آخرین تیر ترکش آنها در مقابل محافظه‌کاران حکومت است. هرچند مسئولان دوم خردادی برای پیشگیری از ایجاد تنش از تهدیدهای قبلی خود مبنی بر کنارگیری از حکومت عقب نشینی کردند، اما ظاهراً به این نتیجه رسیدند که دیگر نخواهند توانست رد شدن دو لایحه را تنها با سکوت و اعتراض برگزار کنند. اما ناظران پیش از آن که بخواهند حدس بزنند در صورت رد شدن دو لایحه واکنش اصلاح طلبان حکومتی چه خواهد بود، به واکنش شخص محمد خاتمی رئیس جمهور چشم دوختند. آیا محمد خاتمی تا حدی پای دو لایحه خود ایستاده که حاضر است در صورت رد شدن آنها استعفا دهد، یا اینکه همچنان کوتاه خواهد آمد؟ هرگاه این سوال از دولت و معاون آقای خاتمی شده، آنها با تفره رفتن از پاسخی صریح گفتند دلیلی ندارد دو لایحه رد شود. اما مشاوران محمد خاتمی هر کدام یک حرف میزنند، در حالی که چندی پیش آقای تاجیک از مشاوران رئیس جمهور گفته بود آقای خاتمی استعفا نخواهد داد، اما روز گذشته سعید حجاریان دیگر مشاور آقای خاتمی گفت او استعفا خواهد داد. چه این پیشبینی ها بخشی از جنگ روانی با محافظه‌کاران برای مبهم گذاشتن قضیه باشد، چه نشان دهنده مبهم بودن قضیه برای خود دولت، به هر حال محمد خاتمی کارت های خود را محکم در دست نگاه داشته است، آنگونه که تصمیم گیران اصلی در جناح راست هم. پس از تصویب شدن کلیات دو لایحه توسط اصلاح طلبان مجلس که قطعی به نظر می رسد، کمیسیون های تخصصی مجلس روی جزئیات دو لایحه بیشتر کار خواهند کرد تا برای تصویب نهایی به مجلس بفرستند. اینجاست که هر اتفاقی که بیفتد نتیجه را به یک صورت عوض خواهد کرد. عده‌ای از ناظران بر پایه روال معمول در جمهوری اسلامی میگویند اصلا رسیدگی به دو لایحه آنقدر کش داده خواهد شد تا دوره محمد خاتمی تمام شود. برخی معتقدند شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت دو لایحه را ناکام میگذارد که این کار توپ را در زمین اصلاح طلبان قرار خواهد داد. برخی هم پیش بینی می کنند شاید لایحه اصلاح قانون انتخابات رد شود، ولی لایحه اختیارات رئیس جمهور با تغییرات فراوانی تایید گردد. برخی هم می گویند شاید به مانند ماجرای طرح اصلاح قانون مطبوعات، آیت الله خامنه رهبر جمهوری اسلامی شخصا وارد عمل شود و دو لایحه را از دستور کار مجلس خارج کند. این اولین بار نیست که تحلیلگران سیاسی شرایط جمهوری اسلامی را بسیار حساس و سرنوشت‌ساز ارزیابی می کنند و ایران را آبستن حوادث جدی می‌بینند. اما فرق شرایط کنونی با شرایط قبلی این است که این بار جناح اصلاح طلب خود با موضع‌گیری هایی که داشته، خواسته یا ناخواسته مشروعیتش را به سرنوشت این دو لایحه گره زده است.
دوشنبه 13 آبان ماه سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در 23 سال پیش است. حادثه‌ای که سایه‌اش بیش از 2 دهه بر روابط ایران و آمریکا سنگینی می‌کند. هرچند 13 آبان ماه را جمهوری اسلامی روز مبارزه با استکبار جهانی نام داده، اما خبرنگاران خارجی که این روزها در تهران به سر می‌برند، نشان چندانی از مبارزه‌جویی با آمریکا در میان ایرانیان نمی‌بینند. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به 2 گزارش از این دست که در رسانه‌های غربی امروز منتشر شده است.
پول هیوز خبرنگار رویتر در تهران می نویسد در حالی که ایران خود را برای 23 سالگرد اشغال سفارتخانه آمریکا توسط دانشجویان خط امام آماده می کند، نمازگزاران در نمازهای جمعه در سراسر ایران همچنان در جریان مراسم شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می دهند و روز دوشنبه هزاران نفر در تظاهراتی رسمی در اطراف سفارتخانه سابق آمریکا در تهران گرد خواهند آمد. اشغال سفارتخانه آمریکا و گروگانگیری 52 آمریکایی به مدت 444 روز جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا را بران داشت که کلیه دارایی‌های ایران را در بانک‌های خارجی مسدود و مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور را قطع کند. خانم معصومه ابتکار یکی از دانشجویان اشغال کننده سفارت آمریکا و معاون کنونی پرزیدنت خاتمی گفته است که وی و همکارانش هرگز تصور نمی کردند که اقدام اعتراض آمیز آنها پیامدی چنین گسترده در تاریخ سیاسی ایران و منطقه داشته باشد. اما به گفته هیوز 23 سال پس از ماجرا همه پرسی های عمومی نشان داده است که اکثریت ایرانیان از اصرار افراط‌گرایان در منزوی کردن ایران از ایالات متحده خستند و 2/3 آنان خواهان برقراری نوعی ارتباط با دولت آمریکا هستند. بر اساس همین آمار، علی‌رغم شدت لحن آقای بوش در توصیف ایران به عنوان عضوی از یک محور شیطانی، نیمی از شرکت کنندگان در همه پرسی معتقدند که سیاست آمریکا در قبال ایران تا حدی صحیح است. اما هیوز می‌افزاید به دنبال انتشار نتایج این همه پرسی، رئیس انستیتوی مذکور بازداشت و به اتهام جاسوسی و انتشار آمار کذب به زندان انداخته شد. هیوز در ادامه میگوید علی‌رغم اینها همه، اینترنت و وجود تلویزیون‌های ماهواره‌ای فرهنگ آمریکایی را در میان جوانان ایرانی در صدر قرار داده است. تینیجرها کلاه‌های بیسبال تیم‌های آمریکایی را بر سر می‌گذارند و با شوق و ذوق سی‌دی‌های تازه‌ترین موسیقی پاپ و فیلم‌های هالیوودی را میان خود رد و بدل می‌کنند. هیوز می‌افزاید در عرصه سیاسی نیز علی‌رغم لفاظی‌های ظاهری به نظر می‌رسد لحن آمریکا نسبت به ایران خشونت خود را از دست داده است. منابع دیپلماتیک به خبرنگار رویتر گفتند واشنگتن از طریق یک کشور سوم ضمن ارسال پیامی برای دولت ایران به مقامات تهران اطمینان خاطر داده است که ایران هدف جنگ علیه تروریسم قرار نخواهد گرفت. روزنامه دیلی تلگراف نیز در مقاله‌ای در همین زمینه می‌نویسد از زمان حیات آیت الله خمینی تا کنون نمازهای جمعه تهران تفاوتی فاحش به خود دیدند و نمازگزاران پرشور و شوق 23 سال پیش جای خود را به سربازان ارتش و هوانوردان نیروی هوایی سپردند. دیلی تلگراف می‌افزاید کافه‌های اینترنت در هر گوشه و کنار می‌رویند، اکثریت مردم خواهان برقراری روابط حسنه با جهان خارجند و جوانان مایل به دوستی با آمریکا. اما بنا به این مقاله، اختناق همواره حضور خود را به نوعی به مردم ایران نشان می‌دهد و 5 سال پس از گزینش آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهوری اصلاحگرا، کشاکش میان هواداران آقای خاتمی و افراطیون همچنان به قوت خود باقی است. محاذا بنا به این مقاله، اساس انقلاب اسلامی ایران همچنان محکم است و علی‌رغم شکایات میان سالان از دوران سلطنت شاه با افسوس چندانی یاد نمی شود. اما این سیر تطور انقلاب است که هنوز طریقی نامشخص را دنبال می کند. هدف آقای خاتمی و هوادارانش در مجلس که اکثریت را تشکیل می دهند، رهانیدن اقتصاد از اتکا به نفت از میان برداشتن محدودیت‌های بازرگانی، ریشه کم کردن فساد، حل مسئله بیکاری، تعدیل محدودیت‌های اجتماعی و برقراری مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی با جهان است. در این راه آقای خاتمی در تلاش از تصویب گذراندن لوایحی است که به گفته محافظه‌کاران اختیارات وی را از مرز اختیارات شاه سابق ایران نیز می‌گذراند. بدون شک لوایح مذکور با مخالفت شدید جناح محافظه‌کار روبرو خواهد شد، اما در صورت توفیق ایران گامی بزرگ در جهت پیوستن به جامعه بین‌المللی برخواهد داشت.
دادگاهی در قزوین هفته‌نامه حدیث قزوین را محکوم به توقیف انتشار برای 5 ماه و پرداخت جزای نقدی 700 هزار تومانی کرد. این هفته‌نامه در 7 اتهام از جمله تبلیغ به نفع گروه‌های غیرقانونی، سست کردن پایه‌های نظام و اهانت به علما و مسئولان نظام مجرم شناخته شده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی دارد با فاطمه گوارایی، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی قزوین و از طرف‌های مصاحبه با این هفته‌نامه.
خانم فاطمه گوارایی، هیئت منصفه هفته‌نامه حدیث قزوین رو در 7 مورد مجرم تشخیص داده. همه این موارد زیر عناوین کلی طبقه بندی شده، از جمله مثلا فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های غیرقانونی و سست کردن ارکان نظام. به عنوان مثال مصداق مشخص همین مفهوم برای هیئت منصفه چی بوده؟
مصداقهایی که منظور شما باشه در جرمی که اعلام شده نامی برده نشده. اتفاقا اشکال اساسی محکومیت هم همین هسته، چون ما از جریان دادگاه شخص خود من اطلاع دقیقی ندارم که در اونجا چی گذشته، ولی همینقدر میتونم بگم که اتفاقا کلیه مطبوعات قزوین به دلیل نگرانی که همیشه از جناح راست قزوین داشتن، راست افراطی، بسیار با احتیاط عمل میکردن و کمتر مواردی بوده که اونها از خطوط قرمز تعیین شده و تعریف شده ای که بخشایی بهشون اعلام شده و بخشایی اعلام نشده هستش تخطی بکنن. بنابراین من میتونم فقط عنوان بکنم که شاید در 1-2 ماه قبل از توقیف چند شماره مصاحبه و یا برخوردی بود که با افراد بیرون از نظام صورت میگرفت، افراد خارج از در واقع حاکمیت، اپوزیسیون بیرون از حاکمیت مصاحبه هایی صورت میگرفت و یا اخباری در رابطه با بعضی از مسائل اجتماعی شهر قزوین درج میشد.
نمونه این مواردی که میگین کدوما بوده؟
ببینید مثلا در رابطه با خود طیف ملی مذهبی ها در قزوین محدودیت بسیار بسیار شدیدی بر این نشریات اعمال میشد، طوری که با توجه به سوابق چندین سالی این نیرو در قزوین به هیچ وجه ما موردی از مصاحبه، گفتگو یا درج حتی خبر در این نشریات نداشتیم. فقط در شاید چند ماه اخیر بود که عنوان مثال مثلا 2 تا مصاحبه با خود من صورت گرفته بود و این یکی از مواردی بود که در گفتگوهای میان مسئولین قوه قضاییه یا دستاندرکارانش و مدیران مسئول رد و بدل می شده، مثلا به این موارد اشاره شده بوده و یا مثلا درج بعضی از اخبار نارضایتی ها که باز من عناوین ریزش رو اطلاع ندارم، ولی خود همین ها موجب برخی نارضایتی رو در قوه قضاییه از عملکرد این نشریات به وجود آورده بوده. مثلا در رابطه با نشریه عارف حتی به طور غیر رسمی به اونها گفته شده بوده که شما از وجود عناصر منافق و افرادی که با نظام عناد دارن در کادر تحریریه و کادر سازماندهی کار این نشریه دارید استفاده میکنید.
بعد هیئت منصفه از طرفی برای هفته‌نامه 7000 تومان جزای نقدی به جای شلاق و حکم عدم انتشار تا 12 فروردین سال 82 تعیین کرده و از سوی دیگه در 7 مورد از جمله ترویج افکار سیاسی آیت الله منتظری حدیث قزوین رو بیگناه تشخیص داده. آیا با توجه به جو سیاسی قزوین که شما چه اکنون چه در گذشته بارها بهش اشاره کردین، خود تشکیل هیئت منصفه، دادن حکم براءت در نیمی از اتهامات و سرانجام امکان انتشار مجدد هفته‌نامه از بهار آینده رو نمیشه مثبت ارزیابی کرد؟
این رو برمیگردونم به زمان توقیف نشریه ها. در فاصله 2-3 هفته 2 تا نشریه توقیف شد. شرایطی به وجود آوردن که یکی از نشریاتی که تازه پا به عرصه فعالیت گذاشته بود و میرفت در محافل سیاسی قزوین و کشور حتی جابهایی باز بکنه، بر اثر فشارهای وارده به تعطیلی اجباری پرداختن. خود این عکس العمل‌های بسیار زیادی رو در سطح شهر و حتی در بیرون و حتی من جالب بود برام که در سایت‌های اینترنتی هم اخباری مسئله رو می‌دیدم که انعکاس پیدا کرده و داره پیگیر میشه از سوی افراد و محافل سیاسی. خود این مسئله قاعدتا قوه قضاییه و دست اندرکاران مسئولین امنیتی و نظامی شهر رو به این رسونده که بازتاب‌های منفی باعث شده که بعداً بیان مسئله دادگاه مطبوعات رو شدیداً پیگیری بکنن. همون موقع اخباری حاکی از این بود که قرار یک شعبه برای رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی تشکیل بشه. اما در رابطه با جرایمی که فرمودید واقعاً برای من تأسف‌آوره. من می‌بینم که انگار یک قالب و چارچوب ثابت برای تمام افرادی که به نوعی در رابطه با مسائل سیاسی از پایین‌ترین سطح، یعنی افرادی که حتی توی یک میتینگ اعتراضی دستگیر میشه تا یک فعال سیاسی سابقه دار که تشکیل میشه، این قالب ثابت رو قرار دادن و بر اساس اون محاکمه افراد میپردازن. به نظر خود من این جرایمی هستش که در واقع برازنده اندام یک تشکلای سیاسی یا نظامی خارج از نظام هستش که به اقدامات خیلی تند و حاد در برابر نظام دست میزنن، نه یک سطح نشریه کوچک شهرستانی. به یه نکته مهم من فکر میکنم لازم اشاره بشه، اون مجازات جزایی نقدی بدل از شلاق هستش که برای جرایم سیاسی باب شده، از نکات قابل توجه هستش. این چندمین بار هست که حکمی از سوی قوه قضاییه حالا چه در قزوین یا در شهرهای دیگه داره ارائه میشه که برای فعالان سیاسی یا فعالیت‌های سیاسی مسئله اصلا شلاق رو مطرح کردن.
صدای فاطمه گوارایی را میشنیدیم، روزنامه‌نگاری که خود در قزوین در یک دادگاه بدوی به اتهام نشر اکاذیب و ایراد افترا علیه بسیج و سپاه محکوم به 50 ضربه تازیانه و 6 ماه حبس تعزیری شده بود، اما دادگاه تجدید نظر این حکم را لغو کرد. برنامه را با ترانه ای از شهره ادامه می‌دهیم.
صدای توی بارانم مرا بشنو، مرا بشنو، غم خار بیابانم مرا بشنو، مرا بشنو، مرا
I'm not afraid.
شنبه 11 آبان ماه 1381 رادیو آزادی.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. زمین لرزه‌ای به شدت 7.7 ریشتر امروز ساحل شمال غربی جزیره سوماترای اندونزی را تکان داد و دست کم 40 زخمی بر جای گذاشت. ده ها ساختمان نیز بر اثر این زمین لرزه ویران شدند. مرکز ژئوفیزیک اندونزی جزیره کوچک سیمولو را از مناطقی اعلام کرده است که شدیدترین آسیب را از این زمین لرزه دیدند. یک مقام بیمارستانی در جزیره سیمولو میگوید که ممکن است ده ها تن دیگر در آن جزیره زخمی شده باشند. دکتر هانیف با اشاره به اینکه در سیمولو جاده‌ای وجود ندارد، دسترسی به مجروحین را در آن جزیره بسیار دشوار خوانده است. پلیس میگوید یک رهبر محلی حزب حاکم کنگره در کشمیر و دو نگهبان امنیتی وی کشته شدند. به گفته پلیس محمد سکندر خان در ایستگاه اتوبوس سرینگار به دست مهاجمانی که گمان می‌رود شورشیان اسلامی بودند کشته شده است. این حمله اندکی پس از آن صورت گرفت که مفتی محمد سعید به عنوان وزیر اعظم کشمیر هند اعدای سوگند کرد. ساعتی پیش از آن خانه محمد سعید که رهبری حزب دموکراتیک مردم را در دست دارد در حومه سرینگار با نارنجک مورد حمله شورشیان قرار گرفت که در این حمله یک افسر پلیس زخمی شد. در همین حال یک سخنگوی وزارت دفاع هند اعلام کرده است سربازان هند امروز 12 شورشی اسلامی را در نواحی مرزی هند و پاکستان در کشمیر کشتند. درگیری میان جنگجویان دو جناح رقیب در غرب افغانستان 5 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشته است. سیف الله خان از همکاران نزدیک امان الله خان فرمانده پشتون، اسماعیل خان فرمانده تاجیک تبار هرات را به راه اندازی حمله با پشتیبانی توپخانه متهم کرده است. این درگیری روز گذشته در زیرکو در استان فراه و در حدود 10 کیلومتری پایگاه هوایی شیندند روی داد. در همین حال نیروهای ایالات متحده در پایگاه هوایی بقرام میگویند دو پایگاه ایالات متحده در شرق افغانستان با راکت و خمپاره مورد حمله قرار گرفتند، اما کسی در این حملات زخمی نشده است. سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل امروز اعلام کرده است 61 کودک زیر 12 سال در شمال شرقی افغانستان گمان می‌رود بر اثر شیوع بیماری سیاه سرفه جان سپردند. لورتا هایبر گیراردت سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در کابل گفت مرگ این کودکان ظرف یک دوره 4 هفته‌ای در ناحیه درواز در استان بدخشان روی داده است. به گفت این کودکان دچار تنگی نفس، سرفه، تب و خونریزی بینی بودند. سخنگوی سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت 68 کودک دیگر که از عوارض مشابهی رنج می‌برند به وسیله آنتی‌بیوتیک تحت مداوا قرار دارند. وی همچنین گفت سازمان بهداشت جهانی بررسی‌های خود را درباره اینکه این بیماری آیا از نوع سیاه سرفه یا دیفتری است پیگیری می‌کند. زیردستیار وزیر دفاع ایالات متحده دوف زخیم به جناح‌های رقیب در شمال افغانستان گفته است اگر به درگیری با یکدیگر ادامه دهند نمی‌توانند در امر بازسازی انتظار دریافت کمک داشته باشند. زخیم در پی دیدار با رهبران جناحی در شهر شمالی مزار شریف گفت میان چنین کمک‌هایی و امنیت ارتباط وجود دارد. زخیم با ژنرال عبدالرشید دوستم جنگسالار ازبک تبار و رقیبش استاد محمد عطا از جناح جمعیت اسلامی و نماینده‌ای از گروه شیعه حزب وحدت دیدار کرده است. به گفته منابع نظامی اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخص وزیر سابق اسرائیل آماده است تا پیشنهاد آریل شارون نخص وزیر کنونی اسرائیل را برای بدستگیری سمت وزیر خارجه اسرائیل رد کند. نتانیاهو خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد برای حصول یک سیاست اقتصادی جدید شده است. وی قرار است فردا برای دادن پاسخ خود بار دیگر با آریل شارون دیدار کند. حزب کارگر به خاطر اختلافاتی بر سر بودجه سال آینده اسرائیل و تأمین هزینه‌های شهرکسازی یهودیان در اراضی اشغالی از دولت ائتلافی شارون کناره‌گیری کرده است. شیمون پرز وزیر خارجه همراه وزیران دیگر حزب کارگر در دولت ائتلافی اسرائیل از سمت خود استعفا دادند. و یک سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید نیروهای اسرائیلی امروز در ادامه اقدامات خود برای دستگیری مظنون فلسطینی، سه فلسطینی در کرانه باختری را زندانی کردند. سربازان اسرائیلی دو فلسطینی در شهر نابلس را که یکی از آنها عضو جبهه خلق برای آزادی فلسطین است، روانه زندان کردند. ارتش اسرائیل همچنین یک عضو جنبش فتح را در شهر الخلیل دستگیر کرده است. نیروهای اسرائیلی روز گذشته همزمان با یک مراسم مذهبی یهودیان مقررات منع رفت و آمد در شهر الخلیل اعمال کردند.
در ایران مدیر کل دامپزشکی استان لرستان امروز گفت 3 تن گوشت وارداتی فاسد با همکاری نیروهای انتظامی، دادگستری و دامپزشکی کشف و ضبط شده است. بنابر گزارشی دیگر در مطبوعات ایران 1800 کیلوگرم گوشت آلوده وارداتی نیز در قم پیدا شده است. در همین حال بحث‌ها در مورد چگونگی ورود بیش از 100 تن گوشت آلوده و توزیع آن در 8 استان ایران ادامه دارد. دادگاهی برای رسیدگی به پرونده متهمان این پرونده تشکیل شده است. چنانکه حسن اکبرنیا کارشناس تغذیه در تهران به شیرین فامیلی از رادیو آزادی میگوید قاضی پرونده رئیس سازمان دامپزشکی را برای ارائه اطلاعات در این زمینه به دادگاه فراخوانده است.
آقای اکبرنیا، به دنبال اینکه روز پنجشنبه نخستین دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده گوشت‌های آلوده تشکیل شد، امروز هم قاضی علی مردانی جلسه‌ای رو برای رسیدگی به این پرونده تشکیل داده. در این مورد شما چه اطلاعاتی دارید؟
طبق آخرین خبرهایی که ما داشتیم این که آقای علی مردانی قاضی شعبه 26 دادگاه نهاد قضایی گفتن که ما امروز رئیس سازمان دامپزشکی رو به دادگاه ابلاغ کردیم و گفت ایشون یه سوالاتی رو جواب دادن در خصوص همین گوشت ها و آقای علی مردانی گفته که رئیس دامپزشکی متعهد شده که این گوشت های آلوده رو از طریق سوزاندن از بین ببره و اون چه که مهمه آقای علی مردانی نتیجه گیری که امروز کرده بودن گفته بودن که وزارت بهداشت به دلیل مجوز استفاده از این گوشت ها و دامپزشکی به دلیل مجوز حمل این گوشت ها هر دو قصور کردن، یعنی هر دو سازمان رو مقصر دونسته. و یک قضیه دیگه که آقای علی مردانی در این دادگاه عنوان کردن این بود که شرکت امور پشتیبانی دام کشور چون امسال واردات گوشت نداشته و مقدار گوشتی هم که بوده گوشت‌های برزیلی تاریخ مصرف گذشته بوده، این خودش عاملی شده که واردات که نبوده یک عده سوچو مبادرت به انجام واردات گوشت بکنن و این هم یه نمونه از قصوراتیه که توسط این شرکت اتهام زده شده. و در مورد گوشت مرغ هم آقای علی مردانی همین رو تاکید کردن که گفتن که در روز سه‌شنبه در جلسه بعدی دادگاه به قضیه واردات گوشت هم رسیدگی میکنن.
روند وارد شدن گوشت آقای اکبرنیا و توزیع اون و اینکه چه سازمانهایی نظارت دارن آیا کاملا روشن و شفاف هست؟
گفته میشه که وقتی که کالایی بخواد از مرزهای کشور ما وارد ایران بشه، از مبادی ورودی که نیروی انتظامی در گمرکات نظارت داره این کالا مورد بازرسی قرار میگیره. معمولا مجوزی هم که داده میشه برای واردات کالایی مثل گوشت از طریق وزارت جهاد داده میشه. نظارتی که روی گوشت وارداتی انجام میشه از توسط سازمان دامپزشکی انجام میشه و اجازه استفاده از گوشت بالاخره توسط وزارت بهداشت صادر میشه. اینکه خب تو این مسیر به نظر میرسه قصوراتی صورت گرفته و گفته میشه که حالا مسئولین هر کدوم همدیگر رو، این سازمان ها همدیگر رو مقصر میدونن. به هر حال وزارت بهداشت میگه که دامپزشکی نظارت لازم رو نداشته، دامپزشکی میگه چرا وزارت بهداشت اجازه استفاده از گوشت داره. این اتهامات وجود داره و هرچی که ما جلوتر میریم مسئولین بیشتر انگشت اتهام نسبت به هم دراز میکنن.
آقای علیزاده رئیس کل دادگستری تهران گفتن که هیچ یک از نهادهای دولتی در امر واردات گوشت آلوده دخالت نداشتند، در حالی که انگشت اتهام به گفته شما به سوی سازمانهای مختلفی است که قانوناً در امر ورود و توزیع گوشت نظارت دارند. برای این چه پاسخی هست آقای اکبرنیا؟
قوه قضاییه از اول این پرونده، چه رئیس کلش و چه قاضی که مسئول پیگیری این پرونده است، از روز اول حرفشون همین بوده که هیچ مسئول و هیچ شخصی از دولت یا از مسئولین حکومتی مقصر نیستن در این هم، ولی اون چه که به نظر میرسه و در حال از طرف انواع اقسام افراد صاحب نظر گفته میشه اینه که به هر حال یا قصور صورت گرفته یا عمدی در کار بوده، که به هر حال هر کدوم اینا در جایگاه خودشون مجازات های خاص خودشون رو دارن در قانون. و اینکه نمایندگان مجلس و نمایندگان اصلاح طلب رو عرض میکنم و سخنگوی دولت هم در روزهای آخر به همین قضیه اشاره کردن که قضیه از یه نفر دو نفر خیلی فراتره و این حتما از قول اونا، البته به نظر میرسه که افرادی بودن که در این قضیه از طرف مسئولین در این قضیه دخالت داشتن.
ماجرای توزیع گوشت آلوده وارداتی ادامه دارد. شنونده رادیو آزادی هستید. دوازدهمین اجلاس سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در شیراز از بامداد امروز آغاز به کار کرده و تا یک شنبه عصر ادامه خواهد داشت. در این گرد همایی وکیلان دادگستری و حقوقدانان به مشکلات صنفی مشترک خود می‌پردازند و مسائل حاد حقوقی جامعه به ویژه در زمینه قانونگذاری را بررسی می‌کنند. توضیحات بیشتر با بهمن باستانی.
افزون بر مشکلات صنفی مانند مسائل رفاهی و خدمات عمومی، یک رشته موضوعهای اساسی حقوقی در این گرد همایی مطرح است که دادرسی عادلانه، مسئولیت وکیل و آزادی مطبوعات و سرنوشت ماده 187 از شماره این هاست. ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ناظر است بر گسترش کمی و کیفی کار وکالت دادگستری در ایران. قوه قضایی خود را متولی اجرای این قانون می داند، در حالی که کانون وکلا با تکیه بر قانون سال 1333 خورشیدی در این زمینه با قوه قضایی مخالف است. قانون مصوب سال 1333 که قانونی است خاص و مدون، یعنی قوانین بعد از آن نمیتواند ناقض آن باشد، این وظیفه را به عهده کانون مستقل وکلا، دادگاه و دادسرای انتظامی کانون وکلا گذاشته است. ماده اصلاح شده 187 بارها در شورای نگهبان رد شده و باز در دستور کار مجلس ششم قرار گرفته است. به گفته خانم فریده غیرت، عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، بحث بر سر ماده 187 از موضوعهای اصلی 11مین اجلاس سراسری وکلای دادگستری ایران است.
در ماده 187 امروز نماینده محترم مجلس هم حضور داشتند و بحث مفصل در این زمینه بود. تاریخچه‌ای از ابتدا تا انتهای تصویب این ماده و بعد اصلاحیه ها که 6 بار از شورای نگهبان برگشته و همین الان در دست یک بررسی مجدد هست که در صحن مجلس مجدداً مطرح بشه برای بار ششم. اینها همه گزارش شد و به نظر وکلا رسید.
و چه پیش بینی میکنید؟ آیا به هر حال با توجه به صحبتایی هم که میگید با نماینده مجلس کرده اید در اونجا یا نمایندگان مجلس، آیا پیش بینی میکنید که به هر حال بتوانید یا با رایزنی
ما ناامید نیستیم. ما هم خودمون امیدوار هستیم. رایزنی هایی که داریم انجام میدیم و هم به نمایندگان ششم مجلس ششممون خیلی امیدوار هستیم. واقعا و به خود شورای نگهبان هم همینطور. بالاخره اونها ان شاء الله یه روزی متقاعد میشن که این موارد خلاف شرع انشالله وجود نداشته باشه و همه موانع رفع بشه و مورد تایید و تصویبشون قرار بگیره.
خانم غیرت، عنوان سخنرانی شما در این همایش هست صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلا.
بله،
آیا
بله.
این صحبت شما با ارائه نمونه هایی است یا صرفا یک بحث حقوقی کلی است؟
نه خیر، با ارائه نمونه هایی خواهد بود به خاطر مسائل روزی که الان برای جامعه وکالت پیش آمده و سرنوشتی که 6 وکیل ما گرفتار اون شدند و توجه مقامات به اجرای قانون و جلب نظر اونها به اجرای قانون. ما خلاف قانون چیزی رو نمیخواهیم. ما میگوییم که باید تعلیق وکلا به وسیله کانون وکلا و دادگاه انتظامی وکلا انجام بشه و این بحث قانونی است که ما الان روی همین زمینه امروز بنده بحث دارم.
آنچه که دستگاه قضایی انجام میداد در پیوند با همین شش وکیلی هم که شما اشاره کردید نشان دهنده این است که چنین دستگاه‌هایی مثل قانون وکلا، قانون مستقل وکلا با منشعباتش از جمله دادگاه انتظامی قانون وکلا که به هر حال مربوط است به نوعی به خود قانون مستقل وکلا چنان وقعی نمیگذارد دستگاه قضایی و کار خودشو داره انجام میده.
ببینید قربان، دستگاه قضا اگر متکی به قانون هست و مجری قانون هست مکلف هست که این رو رعایت کنه، چون دادگاه انتظامی وکلا و دادسرای انتظامی وکلا منبع و ریشه قانونی داره. قانون استقلال وکلا صراحتا ماده 17 اعلام میکنه که از تاریخ تصویب این قانون هیچ وکیلی رو نمیتوان از شغل خودش معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم دادگاه انتظامی.
خب تجربه نشون داده است خانم غیرت، ببخشید تجربه نشون داده است.
بله اخیراً معاون قوه قضاییه نظر ما رو قبول کردن آقای مرعشی.
عملاً چه شده است؟ جز این که شش وکیل دادگستری خارج از این معیار
کنم، عملاً حکم تعلیق آقای دادخواه لغو شده. آقای دادخواه که 10 سال براشون حکم تعلیق زده بودند در اثر همین بحث‌ها و صحبت‌های حقوقدانان و به توجه دادن و توجه مقامات قضایی رو جلب کردن، این لغو شده. حالا مجازات زندانشون هست که باید برن، باید همین یکی دو روز فکر میکنم باید حاضر بشن، ولی ما امیدواریم که بتونیم باز اقداماتی انجام بدیم که اجرای مجازات رو یا به تعویق بندازیم یا لغو کنیم. امیدوار هستیم، تلاشمون رو ما میکنیم.
فریده غیرت و اجلاس سراسری کانونهای وکلای دادگستری در ایران در گفتگویی با رادیو آزادی. محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی ایران این هفته به بغداد می رود تا در نشست کمیته مشترک اقتصادی ایران و عراق شرکت کند. این در حالی است که بیش از 50 شرکت ایرانی نیز در نمایشگاه بازرگانی بغداد حضور یافتند. همکارم جمشید چالنگی نگاهی دارد به گسترش روابط اقتصادی میان ایران و عراق.
ایران برای نخستین بار در بیش از 20 سال گذشته در یک نمایشگاه بین المللی بازرگانی در بغداد شرکت کرده است. بیش از 50 شرکت ایرانی تولیدات و خدمات خود را در نمایشگاه بین المللی بغداد به معرض فروش گذاشتند. این نمایشگاه روز جمعه توسط محمد مهدی ساله وزیر بازرگانی عراق و با پیامی از سوی صدام حسین رئیس جمهوری این کشور گشوده شد. یک هیئت دولتی به ریاست مجتبی خسرو تاج از مسئولان وزارت بازرگانی ایران و گروهی از بازرگانان ایرانی در مراسم گشایش نمایشگاه بازرگانی بغداد شرکت داشتند. قرار است در حاشیه این نمایشگاه نشست کمیته مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز برگزار شود. محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی ایران ریاست هیئت ایرانی در این مذاکرات را بر عهده دارد. دور پیشین نشست کمیته مشترک بازرگانی دو کشور در تهران برگزار شده بود. روزنامه از سوره چاپ بغداد که نقطه نظرهای حکومت عراق را منعکس می سازد، شرکت ایران در نمایشگاه بین المللی بغداد را تمایل تهران برای گسترش روابط دوستانه خود با بغداد توصیف کرده است. از سوره می نویسد، بغداد دستی را که به نشانه دوستی از سوی تهران دراز شده است به گرمی می فشارد. علارغم این نوشته از سوره، بابل دیگر روزنامه چاپ بغداد اعتراض ایران را به آتش سوزی های چند روز اخیر در نزدیکی مرز عراق با ایران که به آلودگی هوا در چند شهر خوزستان منجر شد دخالت در امور داخلی عراق دانسته و تهران را به خاطر این موضوع مورد سرزنش قرار داده است.
جمشید چالنگی و گسترش مناسبات اقتصادی ایران و عراق. اما این مراودات در حالی صورت می‌گیرد که احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق جزو مسائل دست اول در دستور کار مقام‌های تهران است. با این همه نگرش محافل سیاسی حکومت ایران به احتمال حمله نظامی آمریکا یک دست نیست. ناصر هادیان استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران دو روز پیش در سخنانی در موقوفه کارنگی برای صلح بین المللی در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا این تفاوت نگرش ها را تشریح کرد. همکارمان همایون مجد از واشنگتن گزارشی دارد درباره گفته های آقای هادیان.
آقای ناصر هادیان نخست به نظریات گوناگونی که در مورد جنگ آمریکا با عراق در ایران وجود دارد پرداخت. گفت در اونجا ارجحیت این است که وضع فعلی ادامه یابد. در حقیقت تقریبا اکثریت نیروهای اجتماعی و سیاسی چنین حالتی را ترجیح میدهند.
For a very clear and obvious reason that somehow the threat of Saddam Hussein's regime is being checked by US power and obviously
دلیلش واضح و روشن است. قدرت آمریکا به طریقی تهدید رژیم صدام حسین را زیر نظر دارد و نیز آمریکا دل مشغول عراق است. بنابراین دو دشمن ایران که گرفتار یکدیگر باشند و ادامه آن بهترین سناریو برای ایران است. بنابراین شتابی برای تغییر این وضع وجود ندارد. با این حال به گفته آقای ناصر هادیان نفوذ ایران انقدر نیست که بتواند تصمیماتی را که در واشنگتن گرفته می شود تغییر دهد و در مورد کاری که باید در صورت حمله آمریکا و عراق انجام گیرد نقطه نظرها در ایران متفاوت است. در حقیقت چهار نظر وجود دارد.
One are those who call for a sort of neutrality very much similar to what we did in the second Persian Gulf war or in Afghanistan.
نخست کسانی هستند که میخواهند ایران بیطرف بماند. بیشتر شبیه کاری که در جنگ دوم خلیج فارس یا در افغانستان انجام داد. حمله را علنا محکوم کنند و نیز از صدام حسین بخواهد قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را اجرا کند و اجازه دهد بازرسان تسلیحاتی بازگردد و به طور خصوصی همچنین با آمریکا در صورت وقوع جنگ کمک کند و از نفت به عنوان یک اسلحه سیاسی استفاده نکند. و کارهای دیگر بسیار شبیه آنچه ما در افغانستان انجام دادیم. آقای ناصر هادیان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که در جلسه‌ای در موقوفی کارنگی برای صلح بین‌المللی در واشنگتن سخن گفت اظهار داشت همچنین ممکن است ممنوعیت فعالیت برخی از نیروهای مخالف صدام حسین که در ایران به سر می‌برند برداشته شود و آنها اجازه یابند در فعالیت علیه صدام بیفزایند. ایران خواهد خواست تمامیت ارضی عراق به دلیل وجود کردها حفظ شود و دست نخورده باقی بماند. آقای ناصر هادیان یادآور شد که اینها همه به پیش از جنگ و زمانی که جریان دارد مربوط می شود و طبیعی است که پس از جنگ وضع چنین نخواهد بود.
After the war, what Iran wants is basically a sort of protection of Shia rights, a sort of representative government and a stable government in Baghdad.
آنچه ایران پس از جنگ می‌خواهد اساساً این است که از حقوق شیعیان حفاظت شود. دولتی که نماینده تمام مردم باشد، یک دولت با ثبات در بغداد روی کار آید و ما ترجیح می‌دهیم یک دولت دوست باشد، اما حداقل دولتی که بتوانیم تحملش کنیم و خصمانه نباشد. مثل دولت کرزی در افغانستان و در صورتی که ممکن شود ایران ترجیح خواهد داد در بازسازی عراق شرکت کند. آقای ناصر هادیان گفت اینها نظریه‌هایی است که اساساً از حمایت رهبر جمهوری اسلامی و نیز برخی دیگر از نیروهای محافظه‌کار در ایران برخوردار است. گروه دیگری هستند که نظر دیگری دارند و میگویند ما در افغانستان مرتکب اشتباه شدیم و به سخن دیگر چیزی عاید خود ما نشد. و این بار باید حواسمان بیشتر جمع باشد و ببینیم در چنین جدالی چه چیزی نصیب ما می شود. آقای ناصر هادیان گفت اینها افزون بر آنچه که طرفداران نظری اول می خواهند خواسته های دیگری نیز دارند.
What they want is something for Iran in terms of the assets, for instance, sort of a deal with US that the assets to be unfrozen. And
آنچه آنها برای ایران می خواهند نوعی معامله با آمریکاست. مثلا آزاد کردن سپرده های ایران و نیز به طریقی به کوشش های ایران برای گرفتن غرامت از عراق کمک شود. آقای ناصر هادیان گفت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رفسنجانی از این نگرش پشتیبانی می کنند. او سومین گروه را کسانی که معتقدند باید از موضوع عراق برای پرداختن به تمام مسائلی که بین آمریکا و ایران وجود دارد استفاده کرد دانست و گفت
They feel that in fact we can offer
آنها در حقیقت احساس می کنند که ما می توانیم چیزهای زیادی با آمریکا پیشنهاد کنیم و آمریکا نیز می تواند از این نزدیکی بسیار سود ببرد.
In fact, reform in Iran, reformist movement was very much a reaction to the radicalism and extremism in Iran.
در حقیقت اصلاحات و جنبش اصلاحات در ایران واکنشی به رادیکالیسم و افراط‌گرایی بود. بنابراین ما به ابزار لازم برای مقابله با رادیکالیسم مجهز هستیم. آقای ناصر هادیان گفت چهارم نگرش که در ایران نسبت به حمله احتمالی آمریکا به عراق وجود دارد متعلق به رادیکال هاست. آنها کسانی هستند که میگویند ما هدف بعدی خواهیم بود. پیشنهاد میکنند که ایران به چین و روسیه نزدیکتر شود. آمریکا را در آسیای مرکزی، در قفقاز، در لبنان و در افغانستان درگیر سازد. آقای ناصر هادیان گفت کسانی که از این نظریه پشتیبانی میکنند رادیکال‌های محافظه‌کار، اصلاح طلب و نیز نیروهایی در سپاه پاسداران و دیگر نیروهای مسلح هستند که درباره کاری که باید انجام گیرد با یکدیگر بحث و مجادله میکنند. با وجود این واقعیت غیر از این است.
But in reality what's going to happen I believe is going to be most probably the first view.
اما به اعتقاد من آنچه که اتفاق خواهد افتاد به بیشترین احتمال نظر اول است. به سخن دیگر نسبتاً بی‌طرف خواهیم ماند و احتمالاً با برداشت‌هایی از نگرش دوم.
دیدگاه‌های آقای ناصر هادیان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران بود درباره نگرش‌های متفاوت در ایران نسبت به حمله احتمالی نظامی آمریکا به عراق. اما شنوندگان گرامی رادیو آزادی برنامه را با ترانه ای از مرحوم فریدون فرخزاد ادامه می دهیم.
همه حرفا رو شنیدی، همه حرفا رو شنیدم، همه تقدیر زمان بود که من از تو نبریدم. تو زمانی ز سر عشق به توی شاخ پریدی، تو دل شاخ شکستی، تو غم شاخ ندیدی. هدف این بود که مرا روی زمینت به تشانی، سخن این بود که چراغی به زمینم برسانی. ولی افسوس که به جزم به مسامم ندمیدی، غم و اندوه مرا در قفس خانه ندیدی. ولی افسوس که به جزم به مسامم ندنیدی، غم و اندوه مرا در قفس خانه ندیدی. همه حرفا رو شنیدی، همه حرفا رو شنیدم، همه تقدیر زمان بود که من از تو نبریدم. تو زمانی ز سر عشق به توی شاخ پریدی، تو دل شاخ شکستی، تو غم شاخ ندیدی. کمکم کن که نمیرم، کمکم کن که بمانم، کمکم کن که پس از تو نفسی بیش نتوانم. من و این کوچه بودم، تو و این باغ رهایی، کمکم کن که تبسم ندهد بوی تباهی. من و این کوچه بودن، تو و این باغ رهایی، کمکم کن که
تبسم ندهد بوی تباهی. من و این کوچه بودن تو این باغ رهایی، کمکم کن که تبسم ندهد بوی تباهی. من و این کوچه بودن تو